بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 292 سطر اول. الملت هی آراء و افعال مقیدتون به شرائط یرسمها الجمعی رئیس هم مدرد. کتاب ملت تألیف فارابی است. ملت هم به معنی دین، قوانینی که شریعتی رو تبیین میکنن ملت نامیده میشه. و قوانینی که ادعا میشود که مبین شریعت نهلت نامیده میشه. وقتی جمعی بندی میشه ملل یعنی ادیان واقعی و نهل یعنی ادیان ساختگی. در این کتاب درباره ملت یعنی ادیان، دین یا ادیان بحث میشه، یعنی فلسفه ایست عملی نه فلسفه نظری، اگرچه به مباحث نظری هم مختصر اشاره میشه، اما مبحث اصلی در این کتاب فلسفه عملی به حکمت عملی است. ایشون بیان میکنه که جوامع چگونه تشکیل میشن، چگونه اداره میشن، قوانینی که بر اون جوامع جعل میشه چه قوانینی هست و چه قوانینی باید باشه، و چون جوامع اقسامی دارند برای هر کدوم از این اقسامیشون ملتی رو و قانونی رو تبیین میکنند. این کتاب در مجله چاپ شده که صفحه اولش از صفحه 292 اون مجله شروع میشه. به همین جهت من اول بس گفتم صفحه 292، با این که باید بگیم صفحه 1، ولی خود صفحه 292 گفتم به خاطر این که تو مجله چاپ شده که در اون مجله این کتاب در صفحه 292 شروع میشه. کار خوبی که در این کتاب انجام گرفته که مصحح انجام داده اینه که بخش های مختلف رو شما به گذاری کرده. همونطور که ملاحظه میکنید این قسمتی که الان ما میخوام بخونیم شماره 1، بعد شماره 2، بعد شماره 3 همینطور ادامه پیدا میکنه. این کار خوبیه، تقریبا به منزله فصل بندیه. حالا ممکنه یه مقداری بعضی مطالب در هم خلط بشن و مثلا جدا شدنش شاید بعضی جاها خیلی لازم نباشه، ولی در هر صورت در مجموع کار خوبی. فارابی در این بخش 1 ملت رو تعریف میکنه، و چون هر ملت و دینی که در جامعه پیاده میشه و مورد عمل اهل اون جامعه قرار میگیره رئیسی دارد، رئیس این ملت ها رو هم ذکر میکنه و به تقسیمی که برای رئیس حاصل میشه خود جوامع هم تقسیم میشند. رئیس رو به 4 قسم تقسیم میکنه. اولا ملت، ملت معنیش اینه یعنی آرا و افعال. آرا یعنی اعتقادات، افعالم شامل احکام و اخلاقیات هر دو میشه. شما الان اسلام ملاحظه کنید 3 تا روشن داره. یه روشن عبارت از اعتقادات، روشن دیگر اخلاق، روشن سوم احکام. احکام همونه که در فقه مطرح میشه، فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، مباهه، اینه که تو فقه گفته میشه، این نمیشه احکام. و تمام قوانین شریعت اسلام در همین سه تا خلاصه میشه: اعتقادات، اخلاقیات و احکام. حالا ایشون میگه آرا و افعال. افعال رو عام قرار میدیم که شامل اخلاقیات و احکام بشه، چون بالاخره اخلاق بعضیش مورد فعلا، بعضی مورد ترکند. اخلاق فضیلیه باید متعلق فعل قرار بگیره، اخلاق رذیلیه باید متعلق ترک قرار بگیره. پس بازم ملاحظه میکنید که میتونیم اخلاق رو با عنوان افعال معنون کنیم. احکام هم که روشنه، احکام هم آمدن برای احکام، برای افعال دیگه، این کار واجبه، این کار حرامه، مباهه، همه افعال هم که متصف میشن به حرمت و کراهت و وجوب و امثال ذلک.
افعال جوامعی هم فعل میگیم.
بله؟
افعال جوامعی رو هم فعل میگیم.
الان افعال جوارحی منظوره و حالا اخلاق هم که تا حدی جوانهی است اون رو هم فعل بگیم. البته اگه ما بخوام افعال جوانهی رو هم داخل کنیم، اعتقادات هم داخل میشه، اعتقادات هم داخل میشن دیگه، احتیاج نداریم. مگر اینکه اون وقت بگیم اعتقادات اگه جدا حساب شده به خاطر اهمیتشون بوده و الا در افعال هم داخل میشن. الهالیشون در اینجا دو قسم مطرح میکنه و دو قسم کافی هم، یعنی همه قوانین یک شریعت رو شامل میشن. یکی قسم آرا، یکی قسم افعال. بعد توضیح میده که این آراء و افعال رو رئیس اول برای رعیت جمع میکنه و ترسیم میکنه. رئیس اول یعنی اون کسی که جامعه رو اداره میکنه و رؤسای زیر دستش فعالیت میکنند. حالا اون رئیس اول در جوامع دینی اون پیغمبره، در جوامع دیگر ممکنه انسان‌های دیگر باشند. ایشون بعد از اینکه ملت رو بیان میکنه، یعنی قوانین رو بیان میکنه، توضیح میده که رعیتی که کسانی که به این قوانین میخوان عمل کنند گاهی یک عشیره است، یک گروهه، یک قومه، گاهی یک شهره، گاهی یه ناحیه است مثلا استانه، گاهی از اوقات یه امت بزرگ، یه کشوره، گاهی هم میبینید چندین کشور در تحت تصرف یک رئیسه. قدیما میگفتن شاهنشاه یا میگفتن امپراتور. بعد از اینکه ملت معنا میشه و اشاره میشه که کسانی که متدین به این ملتن و این ملت رو میپذیرن و عمل میکنن ممکنه کم باشن، ممکنه زیاد باشن، میپردازد به ذکر ملت‌های مختلف. چهار ملت ذکر میشه: ملت فاضله، این اولی، ملت جاهلیه دومی، ملت زاله سومی، ملت مموهه یعنی مدلسه، تدلیس کننده، اینم چهارمی، منافقانه، حالا هر چی اسمش رو بگم منافقانه، بله، مموهه. مموهه یعنی تنبیه، تنبیه یعنی تدلیس، یعنی فریبکاری، همون نفاق که فرمودید. وقتی که حالا هم توضیح دادم که رئیس این چنینه و وقتی رئیس این چنین بود قهرن رعیت هم به تبع رنگی از همون رئیس میگیرند. وقتی ملت چهار جور میشه، جامعه هم چهار جور میشه. چون رئیس چهار قسمه، ملت هم میشه چهار قسم، جامعه این که این ملت درش رواج داره و این دین و قوانین درش رواج داره نمیشه چهار قسم. من تا همین چه شرط کردم تطریخ کنم عبارت رو، بعد اون وقت اقسام چارگانه رو که فقط اسمشون رو بردم توضیح بدم. صفحه 292 این سطر اول، الملت هی آراءون و افعالون. ملت به معنای مجموعه آرا و افعاله که عرض کردن شامل اعتقادات و اخلاقیات و احکام میشه. مقدره، مقدره یعنی معین، اندازه گرفته شده، تعیین شده و تبیین شده. بله
مقدره رو چی میاره؟
یعنی قوانین به صورت کلی بیان میشن و حد و حدودشون هم مشخص میشه، یعنی اندازه گیری میشه به صورتی که بتواند برای یه جزئیات خاصی تطبیق کند و جزئیات دیگه تطبیق نکنه، یعنی محدودش رو معین میکنه. بله کلیه، رای رای کلیه، ولی محدودش معین میشه. مثلا فرض کنید یکی از احکام وجوبه، خب این وجوب به چی چیزا تعلق میگیره؟ متعلقاش باید معلوم بشن تا محدوده این وجوب روشن بشه. حرمت هم همینطور. یا مثلا فرض کنید فضیلت ها، فضیلت ها به صورت عام بیان میشه. یه فضیلت مثلا جود و کرمه، این جود و کرم رو باید ملاحظه کنید، کجا جوده کجا اسرافه، یعنی از یه حد که بگذره شاید در حد اسراف در بیاد، یا مثلا اسراف نشه ایثار بشه. بالاخره اینا همه حد دارن، از یه حدی بگذره عنوان دیگه پیدا میکنه، رأی دیگه میشه، خلق دیگه میشه. پس همه اینا باید مقدر باشن، یعنی معین باشن، یعنی حدودشون مشخص باشه. مقیدتن به شرایط، یعنی در حالی که این آرا و افعال مقید با شرایطند. مثلا این وجوب به حکمه اما شرایط داره، شرط قدرت داره، شرط تشریف داره، شرط مثلا عقل داره، هر کدوم از اینا شرایط داره. مثلا فرض کنید اگر وجوب وجوب حج باشه شرط استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی داره، خیلی شرایط داره، همه هر کدوم اینا شرایط داره. یا مثلا همین نماز مشروط به وقته، مشروط به قبله است. هر کدوم از این احکام و آراء و اینها ممکنه شرایطی داشته باشند. مقیدتن به شرایطی که یرسمها، این یرسمها ضمیرشو برمیگردونیم به ملت، نه فقط به شرایط، به ملت برمیگردونیم که شامل همه اینا بشه، هم تعیینش، هم تقیدش به شرایط، همه در نظر باشه. یعنی همه این کارها رو، اصل جعل ملت رو یعنی اون قانون رو و همچنین اندازه گیریش رو، همچنین مقید کردنش به شرایط، همه اینها رو یرسم ها للجمع رئیس هم الاول ترسیم میکنه، تعیین میکنه برای جمع، یعنی برای رعیت، برای توده مردمی که در اون جامعه زندگی میکنن. کی ترسیم میکنه این ملت رو؟ برای اونها رئیس هم الاول، اون رئیس اولشون، رئیس اولشون ایشون معتقده که در هر جامعه ای رؤسای متعدد داریم که هر کدوم مشغول کارند. الان مثلا در حکومت ماها وزرا هر کدوم رئیسند، بعد موافق این وزرا یه نفر هست که مثلا حالا در بعضی جوامع نخست وزیره، در بعضی جوامع پادشاه، در بعضی جوامع رئیس جمهوره، اون میشه رئیس اول. اونی که تمام این رؤسا زیر دستش فعالیت میکنه میشه رئیس اول، که فوق موافق نداره. بقیه که مادونن اونام رئیس هم منتدی رئیس اول نیستند. وقت رئیس اول در یه جامعهی که دینی باشه پیغمبره، رئیس های بعد علما هستند. ایشون در یه جامعه فاضله رئیس اول رو پیغمبر میگیره. حالا چه خود پیغمبر رئیس اول باشد، چه این پیغمبر کسی رو نصب کرده باشه، بعد بقیه کسان که زیر دست رو کار میکنن میشن رئیس های بعدی، بعدم زیر مجموعه اون رئیسان باز افراد معمولی هستن تا میرسیم دیگه به رعایا. بعد رعایا هم به دو قسم تقسیم میکنه، رعایایی که حرف گوش میدن، منفعلن، وقتی بهشون گفته میشه که قانون برای شما اینه عمل میکنن، تخلف هم نمیکنن. اینها رو میگه که بعد رئیس اول به سمت صلاح سوقشون بده. بعد گروهی هستن که تخلف میکنند، روحیهشون روحیه اطاعت نیست، منفعل نیستند، بلکه آشوبگرند، به هر نحو میخوان تخلف کنند. بعد میگه باید اون رئیس اول گروهی رو که ما اسمش میذاریم نیرو انتظامی تدارک ببینه، برای اینکه جلوی آشوب این گروه گرفته بشه که جامعه رو به هم نزنه. بعد حالا در هر جامعه ما به هر دو گروه رو داریم و برای رسیدن به صلاح گروه اول رو فقط تربیت میکنیم، گروه دوم رو هم کنترل میکنیم هم در صورت امکان تربیت میکنیم. شاید اونا قابل تربیت نباشن، فقط تا آخر باید کنترل بشن، خب میرن تو حبس کنترل میشن، ولی دیگه بیرون نمیان که تربیت بشن. تو حبس هم شاید تربیت درشون فایده نداره، که اینا رو اگرشون در نوع نوشتارش هست، ولی ما امروز اینا رو نمیخونیم، ولی در نوع نوشتار فارابی این چنین تقسیماتی و این چنین تنظیماتی توی هر جامعه قائله. یلتمس و انیانال، یلتمس و در عبارت های فارابی غالبا به معنای هدف قرار میگیرد، انتظار میرود، مورد توقع است. به تعبیر فارسی درخواست میکند رئیس که با این عمل، یعنی میخواهد رئیس که با این عمل رعیتش به هدف برسند. پس یلتمسو داره هدف رو بیان میکنه. هدف رئیس اول از این ملت، از این قوانین چیست؟ یک غرض محدود و معینی برای رئیس هست که حالا بیان میکنه. این مهم غرض هاست، جوامع با همین اغراض متفاوت میشند. مثلا جامعه فاضل غرضش رسیدن به سعادت، جامعه جاهلیت تمام غرضش این است که رئیس به قوت برسه، رعیت فدای رئیس و برای رعیت ارزشی در نظر نیست، رعیت مثل کارگزاران همه. حالا اینا انشالله بیان میشه. پس مهم در هر جامعه اون غرضی است که به توسط رئیس اول اولا و به توسط رعیت ثانیا داره تامین میشه. یلتمسو یعنی این رئیس اول هدف قرار داده، خواسته که ینال قرزن محدودن. عبارت رو جا میندازم به هم وصلشون میکنم. یلتمسو ان ینال قرزن محدودن، خواسته این رئیس این است که برسد به یک قرز معین، محدودن معین، به استعمال حمله ها، بابای سببی است، یعنی به خاطر به کار گرفتن این جمع لها، یعنی این ملت رو، ملت هم مجموعه قوانی. خواسته این رئیس این است که به سبب به کارگیری این جمع، این رعیت، لها یعنی این ملت را غرضی حاصل شود، چون غرض محدود و معینه، غرضی که لهو فیهم، یعنی برای رئیس در اون جمع هست، غرضی که رئیس در اون جمع دارد یا به سبب اون جمع تحصیلش میکند، غرضی که فیهمه با غرضی که بهمه فرق میکنه. بهم یعنی غرضی که به وسیله اونها تامین میشه، که اونها باید فعالیت کنن تا این غرض حاصل بشه. اما غرضی که فیهم غرضی است که حاصله، یعنی غرضی است که در بین اونها هست، میخواد به دست بیاره اون غرض رو. غالبا غرض ها به وسیله اعمال حاصل میشن، اما گاهی غرضی هم هست فیهم، یعنی مثلا فرض کنید میخواد اشخاص رو تشخیص بده که استعدادشون در چه حده، میخواد استعدادیابی کنه مثلا، این قرضیست که فیه نمیخواد اونا رو به وسیله کاری به سمت استعدادی سوق بده، استعدادی که خدا درشون قرار داده میخواد آزمایش کنه. یه وقت بهم میخواد کشوری رو آباد کنه، صنعتی کنه یا کشاورزی کنه، به توسط اینها این قرض رو عمل میکنه. پس قرض گاهی فیهمه گاهی بهمه، یعنی گاهی در اونها هست گاهی نه، به وسیله اون انجام میگیره. قرضی که فیهمه دیگه احتیاج به تحصیل نداره، قرضی که بهمه احتیاج به تحصیل داره. هر چنان محدودن هم صفت قرضنه که بین صفت موصوف فاصله افتاده، محدود یعنی معین. خب این تعریفی بود برای ملت. حالا باید بیان کنیم که اون جمع چه اندازه باید باشد. می‌فرماید که اندازش یه اندازه معینی نیست، میتونه کم باشه، میتونه متوسط باشه، میتونه زیاد باشه. ولی هم رو به مکان عشیرت انگاهی یک قبیله است. رو به مکان مدینت انگاهی یک شهره که چند تا قبیله توش دارن زندگی میکنه. اصاق ان یعنی ناحیه، ناحیه رو امروز هم مثلا میگیم استان. و رو به مکان امتن عظیمتن، گاهی یک امت عظیمه که در کشور زندگی میکنه. و رو با مکان عمومن کثیره، کشورهای زیادی در تحت اختیار یک پادشاه است. چرا شده به اون پادشاه گفته میشه شاهنشاه یا گفته میشه امپراتور؟ خب تا اینجا هم ملت بیان شد، هم به غرض اشاره شد، هم تعیین شد که در که جمع لازم نیست تعداد معینی داشته باشه. حالا میخواد رئیس اول این ملت رو تعیین کنه. عرض کردم چون چهار نوع رئیس داریم، چهار نوع ملت درست میشه و چهار نوع حکومت. یکی در صورتیست که رئیس فاضل باشه، که ایشون مدینه رو به اعتبار اینکه رئیسش فاضله میگه مدینه فاضله. حالا بعدا شرایط رئیس اول هم باید گفته بشه، ایشون در کتابای دیگرش شرایط رئیس اول رو گفته. وقتی ما شرایط رئیس اول رو در مدینه فاضله میخونیم، چه با تصریحاتی که فارابی داره و چه با ایما و اشاره هایی که میکنه به دست میاریم که ایشون رئیس اول رو معصوم میدونه. حتی علمای تراز اول رو رئیس قرار میده، رئیس اول قرار نمیده، اینا رو میگه رئیس های بعدند. مثلا توضیح میده تمام صنعتگرها باید صنعتشون رو رئیس اول بلد باشه، چنان بلد باشه که نسبت اونها استاد به حساب بیاد. تمام صنایع رو، خب کدام رئیسی که همه صنایع رو میتونه بلد باشه؟ پیداست که داره مسئول میشه. تمام علما باید علمشون از او بگیرند، تمام رعیت قواعدشون قوانینشون رو باید جلب کنه. هم پیداست یه فرد معمولی رو نمیتون رئیس اول حساب کنه.
منظورش
مسئول، منظورش مسئول. تصریحاتی هم داره گاهی، حالا اینا کنایات بودن ولی ایشون تصریحات هم داره که از تصریحاتش استفاده میشه که رئیس اول باید معصوم باشه. چون میدین فارابی شیعه بوده، فارابی در بین علمایی که ما داشتیم شیعه بوده، حالا نه که فقط ایشون شیعه بوده، ولی ایشون شیعه بوده،
شیعه
دوازده بله، ولی شیعه کامل بله. لذا تمام حرفاشو که جمع میکنید میبینید تقریبا همون مبانی تشیعه، نه تقریبا، تحقیقا. پس رئیس اول اگر فاضل باشد، خواستش این است که خودش و جمعی که زیر دستش هستن همه به سعادت برسند. اون هم سعادت قصوا، یعنی سعادت نهایی. این سعادت های دم دستی و بین راهی خیلی براش مهم نیست، فقط به عنوان این که اینا مقدمن قبولشون میکنه. مثلا سعادت های دنیوی، اینا سعادت های قصوا نیستند، دنبال اینا هست ولی برای اینکه یه جامعه عادلهی درست کنی که مردم با اطمینان خاطر به سعادت و قصفا خودشونو برسونن، چون میدونه اگه یه جامعه صالح نباشه انسان همش تو فکر اینه که همین زندگی دم دستی و زندگی معمولیشو تأمین کنه، دیگه نمیرسه به اینکه فرصتشو برای توشه آخرت قرار بده. در صورتی میتونه جامعه به سعادت قصفا برسه که این سعادت های ابتدایی ترش حاصل باشه، بعدم سعادت های بعدی امنیت باشه، انس و الفت بین مردم باشه، همین چیزی که ما میبینیم که سعادت های متوسطی هستن که همشون باید تأمین بشن تا انسان بتونه به سعادت قصفا که همون سعادت اخرویست برسه. تمام تلاش این رئیس اولی که فاضله همینه که هم خودش هم رعیت و جمعش به این سعادت نائل بشند. بر رئیس الاول امکان فاضلن، این امکان فاضلن یک فرضه، سه تا فرض دیگه هم پشتش میاد: جاهل، زال، ممبه. و رئیس الاول امکان فاضلن و کانت رئاسته فاضلتن فی الحقیقه، خودش فاضله، ریاستش هم فاضله، یعنی اداره کردنش، ریاست یعنی اداره کردنش هم فاضله. ممکنه یه وقت کسی فاضل باشه تو اداره کردنش یه خدشه هایی به وجود بیاد، ولی این اینچنین نیست، هم خودش فاضله هم ریاستش فاضله، نحوه اداره کردنش هم فاضله. فا اینهو اینچنین رئیسی انما یلتمسو، دیگه یلتمسه من توضیح دادم، یعنی هدف میگیرد و تعقیب میکند، انتظار دارد به سبب آنچه که رسم میکند من ذالک، به سبب آنچه تعیین میکند از این قوانین، از این آراء و افعال، قصد میکند چی رو؟ قصد میکند ان ینال هو و خودش و کل من تحت رئاستهی، همه کسانی که تحت رئاستشن، به خودش تنها اختصاص نداره، هم خودش هم اهل ریاستش، ینال از سعادت القصفا، از سعادت القصفا مفعول ینال است، خودش و هر کس تحت ریاستشه برسد به سعادت القصفا، که سعادت القصفا فی الحقیقت سعادت، بقیه مقدمه سعادت هن. البته بعضی ها که سعادت خیالی هن اونها رو مطرح نمی کنی. سعادت خیالی همینه که مردم دلشون خوشه و چه بسا که بعضی هاشم معصیت باشه، اینا رو حساب نمی کنه. سعادت های که میتونن مقدمه بشن برای سعادت حقیقی، سعادت حقیقی اون رستگاری در آخرت، این میشه سعادت حقیقی. حالا که من میگم رستگاری، البته کسی که رستگار باشه اهل بهشته، ولی من رستگاری رو میگم بهش رو متن نمی کنم. ممکنه حالا کسی بگه در اونجا رستگارانی هستن که به بهش اعتنایی ندارن، کسانی که به جنت و لقا میرسن و به ملاقات خدا میرن، اون اصلا به بهش اعتنایی ندارن، بهش برشون خیلی اهمیت نداره، چون بهش لذتهای اخروی داره، منتها لذت حسی اخروی. این لذت ملاقات لذت عقلی اخرویه، لذت عقلی خیلی قوی تر از لذت حسیه، بنابراین وقتی کسی لذت قوی در اختیار شه به اون لذت های ضعیف نمیپردازه، مگر اینکه حوصله‌اش از لذت قوی سر میاد، وقتی به دنبال لذت های ضعیف و اونجا حوصله سر رفتن نیست، سر رفتن مال دنیاست، مال عالم ماده است، اونجا حوصله آدم سر نمیره، اونجا همیشه همه چی تازه است، تکراریش هم تازه است، مثل خوندن قرآن میمونه، قرآن یه بار میخونی کتاب دیگر میخوام بار دوم بخونی اصلا حاضر نیستی، مگر دیگه خیلی جذاب باشه، قرآن رو ده بارم میخونیم بازم اشتیاق داریم بخونیم، یعنی همیشه تازه است. التي هي في الحقيقه سعادت، سعادت قصفا که همون فوز و رستگاری اخروی است، حقیقتا او سعادته، بقیه سعادت های ابتدایی هست یا سعادت های مقدماتی هست، این سعادت قصفا سعادت حقیقی است. و تکون و تلک المله ملتن فاضله، این چنین دینی و قهرن متدینین به این دین هم ملت فاضله، یعنی دین فاضل، متدینینش هم متدین فاضل، مدینه مدینه فاضله، رئیس هم فاضل، همه چی فاضل. این تموم شد. این یک قسم از ریاست ها بود که ریاست فاضله بود. دومی، و این کانت رئاسته جاهلیتن، اگر ریاست این رئیس اول جاهلی باشد. جاهلی رو به سه دسته تقسیم میکنه به اعتبار هدف. هدف سه جور میشه، قهرن اون ریاست جاهلی هم سه جور میشه. در قسم اول میگه که این رئیس هدفش این است که به خیر نائل شود، به خیر نائل شود، و خیر هم تقسیم میکنه، گاهی خیر ضروری است، گاهی هم مازاد بر ضروری است. خیر ضروری یعنی حد اقلی که اسمش میذاره صحت و سلامت، و گاهی از اوقات علاوه بر صحت و سلامت آدم مثلا فرض کنید طعام لذیذی و نوشیدنی لذیذی، مسکن مهمی، مرکب مهمی، همسر مثلا پسندیده، اینا به دست میاره، اینا دیگه خیرهایی هستن مازاد بر ضروری. ضروری یعنی حداقلی، اونی که همه باید داشته باشن، اگر نداشته باشن از سعادت خالی هست، اونو میگه سعادت ضروری، خیر ضروری، مازاد میشه خیر موفق ضروری. ایشون میگه که رئیس یه جامعه جاهلی فکرش اینه که به این خیر برسه، خودش برسه، کاری به امتش و به رعیتش نداره، معتقده که من باید به خیر برسم و تمام رعیتم برای رسیدن من به خیر باید همکار من باشه، نه برای رسیدن خودشون به خیر، برای رسیدن من به خیر باید همکاری کنند. این رسم اولی که خیر رو که عرض کردم حداقل خیر یا مثلا مازاد بر حداقل رو این رئیس برای خودش میخواد. این قسم اول. قسم دوم اینه که رئیس خیر رو برای اونها میخواد، برای خودش نمیخواد، که در یک ریاست جاهلی این یه ذره خلاف انتظاره که رئیس خیر رو برای رعیت میخواد، برای خودش نخواد. ولی بودن جوامع جاهلی که رئیسشون خیلی ایساگر بوده، حالا به قول ما خیلی داشت بوده، مثلا حاضر بوده به دیگران کمک کنه ولو خودشن بهره چندانی نبره.
این تعبیر جاهلی هم کجا بوده؟ به چه اعتباری این جاهلی میشه؟
حالا من این تقسیمات ارز کنم تموم بشه. این قسم دوم که رئیس خیر رو برای اونها میخواد نه برای خودش. قسم سوم اینه که خیر رو هم برای خودش بخواد هم برای اونها بخواد. این سه قسم ریاست جاهلی رو ما داریم. قسم اول رئیس همه خیرها رو برای خودش میخواد، قسم دوم خیرها رو برای رعیت میخواد، قسم سوم هم برای خودش هم برای رعیت میخواد. که میفهمد از بین جوامع جاهلی این دوتای اخیر بهترینند، که خیر برای دیگران میخواد یا خیر برای خودش دیگران میخواد. بعد حالا این بحث پیش میاد، این بحث پیش میاد که چرونه جاهلی گفتن. اینو بعد اول توضیح میدادن چرونه جاهلی گفتن. با توجه به اون تفسیری که برای فاضل داریم و تفسیری که برای زال داریم، تفسیری جاهلی هم روشن میشه. ریاست فاضل ریاست دانشمندانه، ریاست دانشمندان. ریاست زال ریاست گمراهانه. ریاست جاهلی ریاست جاهلانه. نه قانونی دارند درست حسابی، نه با علم سر و کار دارن. همونطور در حال جاهلیت دارن حکومتشون اداره میکنن. حالا گاهی میبینید طرف یه مقداری، یعنی رئیس یه مقداری گذشت داره با رعیتش خوشرفتاری میکنه، گاهی هم خشنه با رعیتش برفتاری میکنه، ولی روی امر علمی اونا رو اداره نمی کنه. مثل کسانی که قبل از اسلام در حکومت های عربستان اونجا زندگی می کردن، یه رئیسی داشتن، اونم جاهل بود، خودشون هم جاهل بود، به همون ریاستی که ما اسمش ریاست جاهلی بیزشون اکتفا می کرد، اصلا دنبال علم و دنبال کمالات اونها نبودن.
علم منظور علم چه
هر نوع علمی که فضیلت برای انسان حساب بشه.
همین که صنعات حساب بشه، همین که اداره میکردن، کارآمدی در اداره جامعه داشتن، هر کسی افتاد خود این یک نوع علم محسوب میشه.
خب بله، اون نحوه اداره مملکت
پس این مجموعه خالی نمیشه.
چرا اینو علم شاید ما اسمشو نذاریم؟ فرض کنید نه مدرسه ای برای تدریس بود، نه کسی دنبال تعلیم و تعلم بود. حالا ممکنه تو این جامعه یه نفر به دانشمند بشه، ولی قانون قانونه، قانونی نیست که افرادشو دانشمند کنه. یعنی حکومت یا جهال و رعیت جاهل، اینطور هم دیگه. حالا تک و توکی ممکن توشون عالم بودن، یا لااقل فرض کنید به تجارت عالم بودن، به نحوه اداره مملکت عالم بودن، به نحوه جنگ عالم بودن، ولی اینا اونی که الان تو نظر ماست نیست. یک جامعه فاضل و دانشمند نبوده، ولی یه چیزا میدونستم. بالاخره بشر با حیوانات فرق میکنه، یعنی یه علومی داره، ولی جاهل هم باشه از یه علوم خاصی برخورد داره. علم قیافه شناسی هم داشتن، ولی اینا جوری نبود که حالا با تعلیم و تعلم بشه. مثل یه جامعه یونانی نبود، مثل جامعه ایرانی نبود، جامعه هند یا چین نبود، اینا جامعه های دانشمند بودن، ولی از نظر دینی جاهلیت داشتند. از نظر دینی تقریبا میشه گفت جاهل بودن، شاید از نظر دینی هم به یه دینی پایبند بودن، اونم جاهل نبودن، اون تا دین باطل. حالا بعدن که ما مدینه زاله رو توضیح میدیم، اون یه خود بهتر مسئله مدینه جاهلیه رو روشن میکنه. و این کانت رئاست او جاهلیت هم، اگر ریاست این رئیس اول جاهلی باشد، فانه او انما یلتمس و بما یرسمه من ذلک ان ینال هو بهم خیرا. یعنی درخواست این رئیس و هدفی که این رئیس دارد به سبب آنچه که ترسیم می کند اون چیز را برای جمع، منزاله یعنی قوانینی که جمع می کنه، قوانینی که جمع می کنه هدفش تنها اینه، ان ینال هو یعنی خودش، ان ینال هو بهم یعنی به سبب جمع خیره، فقط نظرش اینه که خودش به خیر برسه. حالا این خیر یا از خیرات جاهلیه است این خیر یا از خیرات جاهلی است. حالا باید ببینیم عدل این اما کجا میاد. نه اون بعدن حالا عرض میکنم عدل این اما رو حالا در ذهن داشته باشید تا بعدن ببینیم کجا میتونیم عدلش رو پیدا کنیم. اما میگن خیرات جاهلیه. بعد خیرات جاهلیه رو به دو قسم تقسیم میکنه. خیر ضروری که همه باید ازش برخوردار باشن، و اگه ازش برخوردار نباشن اصلا واجد خیر نیستند. بعدم خیر اضافه بر حداقل، اما الخیر و ضروری الذی هو صحت و سلامه و اما یسار، این اما یسار اثر خیر ضروریه که یعنی علاوه بر خیر ضروری، یسار یعنی مالدار بودن، تنگ دست نبودن. و اما لذت، لذت های مثلا خورد و خوراک و منزل و مرکب و این چیزا، و اما کرامتن و جلالتن، بالاخره ریاست، پیش مردم مکرمه محترمه. و اما غلبتن، زورمنده، غلبه داره، دیگران ازش حساب میبرند، اطاعتشون میکنند. اینا خیرات، خیرات جاهلی. و یفوز هو بذالک الخیر، بذالک، بذالک الخیر نخونید، و یفوز هو بذالک الخیر، یعنی با این داشتن خیرهایی که گفتیم، هو یعنی همین رئیس اول جاهلی به خیر میرسد. و یسعد و به وسیله خیر دونه ها، به سعادت میرسد به وسیله خیر، خودش به سعادت میرسه دونه ها، یعنی جمع و رعیت دیگه به سعادت نمیرسن، یعنی اصلا تو فکر سعادت بقیه نیست، فقط تو فکر سعادت خودش. بله بله، این قسم اول، این قسم اول تموم شد. نه، قسم اول هم تموم نشده، بعدا یه خط دیگه هم بخونیم تموم میشه. و یسعده، یسعده به هی دونه هم، یعنی به این خیر خودش سعادتمند میشه و دونه هم، نه اونها، نه جمع و رعیت. خب بقیه رو چطوری، بقیه رو چطوری، چی جوری قرار میده؟ میگه بقیه رو وسیله برای پیشرفت خودش و برای نیل خودش به خیر انتخاب میکنه و اصلا توجهی نداره که اونها به خیر دسترسی پیدا کردن یا نه. و یجعل من تحت رئاستهی آلاتن، آلاتن مفعول دوم یجعله، کسانی که تحت ریاستش هستن اونها ابزار قرار میده، یعنی به منزل ابزار قرار میده، که یستعمل اون، یعنی اونها به کار میگیره در این که به وسیله اونها به غرضش برسد. و یستدیمه، غرضش رو هم ادامه میده، هم برای این که به غرض برسد، هم برای این که این غرض برایش باقی بماند، احتیاج به این رعیت داره و رعیت رو بکار. این تا اینجا قسم اول از ریاست جاهلی است. بله و اما ان یلتمس، اشاره به رئیسی است که یه مقدار ایثار داره، یعنی هدفش این است که امتش و رعیتش به خیر برسند، خودش نه، خودشو مهم نمیدونه. دست سوم اینه که خودش و رعیت هر دو هم به خیر برسند. این دو تا دسته رو با هم میگه، میگه به این معنی یلتمس، این رئیس به ذالک، یعنی با این قواعدی که جعل کرده و داره اجرا میکنه، ان ینال ذالک الخیر، که به این خیر برسن. کی برسه؟ هم دونه هم، این قسم دومه، اونا برسن، خودش لازم نیست، دونه هم اینه دونه خودش. سوم او هوه و هم جمیعا، هم خودش برسد به خیر، هم هم اون رعیت برسد به خیر جمیعا. و هازانه هما افضل و رؤساء الجاهلیه، این دو قسم، که رئیسیست که خیر رو برای دیگران میخواد یا رئیسیست که خیر رو برای خودش و دیگران میخواد، این دو قسم افضل رؤساء جاهلیت هست. اون قسم اول که همه چیز رو برای خودش میخواد، همه خیرات رو برای خودش میخواد و حاضره که رعیتش هم محروم بشن و به عنوان ابزار براش کار کنن، اون قسم جزء اقسام افضل نیست، اصلا جز یکی از اقسام منطقه، جز اقسام بهتر نیست. خب الان توجه کنید، اون امایی که گفتم عدلش رو بگردیم پیدا کنیم، عدلش نیامد. من گمان میکنم اما زایده، عبارت باید اینطوری باشه، ان ینال هو بهم خیرا من الخیرات الجاهلی، اما نمیخواد، چون خیراتی که اصلا توی یک چنین مدینهی که مدینه جاهل است مطرحه، خیر جاهلیه، خیر دیگه نیست.
همون خیرات زیر مجموع خیر جاهلی هست، ضروری و صحت و سلامت و لذت.
بله. من این خیرهای جاهلی هم ممکنه در مدینه فاضل هم باشه، اینا حتما تو اونجا هم هستن، اینا خیرهایی هستن که جاهلیت فقط سراغ اینا میره، ولی مدینه فاضله اینا رو داره، اضافه هم داره. و برای مدینه جاهله این خیرات، خیرات مقدماتی هست، خیر اصلی همون فوز اخرویه.
برای همین اما نمیشه ادلش این بعدیاش باشه،
اما نه ادلش بعدیا نیست، این فقط تو همین محدوده مدینه جاهله داره حرف میزنه. تو مدینه جاهله خیرات فقط خیرات جاهله، جاهلی هم خیرات بالاتر نیست. لذا من گمان میکنم اما زایده ان ینال هو به هم خیرن من الخیرات الجاهلیه، چون دیگه خیرات غیر جاهلی ندارن. خب دو قسم از اقسام ریاست ها رو گفتیم، یکی ریاست فاضله، یکم ریاست جاهلیه. ریاست زاله و موهبه رو می‌فرمایید که باشه برای جلسه.